میدونه که الان بخشی از دست راستی ها با هم اختلاف دارند. آقای احمدی نژاد از یک طرف، گروه های مثل عسکر اولادی از یک طرف، برادران لاریجانی از طرف دیگه، و بین اینها یک اتفاق و اتحادی وجود نداره و این احساس خطر هستش. و این حتی خامنه ای میخواد به اونها بفهمونه که من محور اتحاد شما میتونم باشم هنوز، و فکر نکنید که میتونید با افرادی مثل هاشمی رفسنجانی و کسان دیگه از اون تیپ کارهای انجام بدید که بتونید من رو کنار بذارید. این هدفهای آقای خامنه ای بود از این مانور پرخرج سیاسی که انجام شد.
جناب مصطفی، ولی اون وجهه رو در رویی با مخالفین یا یک نمایشی برای حضور خودش در قدرت و بیشتر با جناحی که الان خیلی درگیره، مثل همین بحثی که بعد از انتخابات پیش اومده و میکروب و فتنه و غیره، اون خیلی قوی تر بود تا در مورد سپاه و غیره. بیشتر یک جنبه نمایشی داشت برای رو در رویی و به ترس انداختن نیروهایی که از بعد از خرداد در مقابلش ایستادن. خیلی اون وجه بیشتر و قوی تر بود.
بله، اون بخش دیگه است، کاملا حق با شما. یعنی در این حالی که این آقا میخواد بگه که من محور هستم، همینطور که اول مصاحبه گفتم، از دید اون میخواد همینطور بنمایاند که به اصطلاح اون فتنه خابیده و دیگه خبری نیست و اونها یک عده میکروب بودن و فقط خامنه ای مونده که میشه حولش جمع شد، محور شد و این نظام رو نگه داشت. و مانورهای هم در این قسمت ها داده شده. مثلا اگر از حزب اعتماد ملی پلومبشو برمیدارن و میگن میتوانی فعالیت بکنی، مسلمن از دید من برای این نیستش که اونها واقعا یک همچین اعتقادی دارن که اونها فعالیتی بکنن. بلکه میخواد بخشی از اصلاح طلبون رو که میتونه بکنه و بیارتشون توی نظام به قول خودش جذب حد اکثری بله. حد اکثری میگه در رابطه با خودش دیگه، اونها رو بتونه بکنه و بقید رو بگه شما بازنده جریان هستید، آقایان موسوی، آقایان کروبی و تمامی کسانی که پشت سر این به اصطلاح فتنه را افتادید و دامن زدید به این فتنه، شما دیگه وجودی ندارید، در حد یک میکروب هستید. و خاص به اصطلاح در اون نمایش بزرگ این رو هم اعلام بکنه که یک فصل جدیدی باز شد، ما از یک امتحان و از یک تجربه سختی عبور کردیم که اون تجربه سخت و امتحان به اصطلاح خوابوندن و خاموش کردن این فتنه ها بود. البته خب آقای خامنه ای واقعا اگر هم مرجع تقلید بود و هم کسی بود که اینطور که میخوان به نمایانن محبوبیت داشت، آیا مجبور میشد صدها میلیون و چندین میلیارد اونجا خرج بکنه برای که بتونه اون جمعیت رو به وجود بیاره؟ در کجا، در کدام محلی یک اجتماع خودجوش دیده شده از مردم که اینها بیان و به اصطلاح به طرف او ورزش حساب ببرن؟ اگر ما میبینیم که در لبنان در سفری که آقای احمدی نژاد رفت اونجا و نشون دادن که در اونجا آقای احمدی نژاد محبوبیت داره، خب با پولهایی که رژیم جمهوری اسلامی در اونجا خرج میکنه باید هم محبوبیت داشته باشه. یعنی که بالاخره این پول ها به کارهای اونجا میاد، اونجا که نمیبینن که شکنجه ها و رفتارهایی که این نظام با مردم میکنه اولا ساسوره ثانی هم خرج و هزینه های بالایی که در جنوب کمک هایی که میشه به حزب الله و خرج هایی که میشه برای ساختن خونه ها، اگر یادتون باشه بعد از حمله اسرائیل، حمله وحشیانه اسرائیل به غزه، ماموران حزب الله رو نشون میداد که با دسته های دلار به اون کسانی که خونه هاشون خراب شده بود دلارها میدادن به سبب خسارتی که وارد شده.
بله.
و همه میدونن که بخشی از این دلارها از خزانه های ایران اونجا سرازیر میشه.
خب
با خرج کردن این پول ها محبوبیت خریدن ممکن هست هنوز در این دنیا، البته در فضایی اگر آزاد باشه اون هم ممکن نیست، برای که اکثریت یک مردم خودشون رو نمی فروشن. این ها ممکنه گروه هایی باشن، وابستگی هایی داشته باشن، نیاز هایی داشته باشن که این کار رو بکنن، و الا نه اینکه اکثریت مردم روزی آزادی باشه در لبنان، مشخص باشه همه چیز، ببینیم مردم لبنان چه درباره آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای خواهند گفت و میگویند، و اون کمک ها هم به اون گروه ها قد بشه. البته
بله، البته استقبال از اون پول ها بود نه از احمدی نژاد.
بله، استقبال به قول شما از اون پول ها بود، و این حتی آدم یادش رفتش که اونجا درباره مسئله استقلال صحبت جدی بکنه، و تمام صحبت شما آقای خامنه ای رو توجه بکنید نمیتونه پنج جمله بگه که درش کلمه دشمن نباشه.
دقیقا.
هر بار من که گفته های این شخص رو گوش میکنم میبینم درباره دشمن صحبت میکنه.
بله.
یک بار نشیندم درباره دوست صحبت بکنه، برای اینکه این افرادی مثل اون دوست ندارن، دوستی ندارن. دیکتاتورها خودشون رو در عزلت و تنهایی میبینن و دائم در حال مبارزه با دشمنانی هستن که در ذهنشون میتلورانن. و این حالتیست که این شخص داره، هر جا میده درباره دشمن صحبت میکنه. خب پس چقدر آقا چرا اینقدر دشمن داریم؟ چرا دوست ندارید؟ چرا یار ندارید که دربارشون صحبت بکنید؟ چرا باید دائم درباره بسیج و سپاه پاسدار و اسلحه و مقاومت و خرج کردن و پول دادن و این حرفا صحبت بکنید؟ خب این یک رژیمیست که حرف دیگه ای نداره برای زدن.
بله.
حرف دیگه ای نداره بگه، که یک زمانی میتونست در زمان آقای خاتمی خب یک ادعایی داشت، حالا اون ادعا به این نتیجه رسیده شد که اون ادعا صحیح نبود، اشتباه بود، به هر حال ادعایی بود،
حرفی میکرد. بله.
که ما میتونستیم اصلاحی بکنیم، به اصطلاح گفتگوی تمدن ها داشته باشیم، آزادی داشته باشیم، کرامت انسانی داشته باشیم. خب به هر حال کم و بیش اینا همش قابل بحث بود، اما الان چه چیزی میدازیم در چنده داره که به مردم خودش عرضه کنه؟ در تمام محورها و در تمام جبهه ها شکسته. رژیم مستضعفان به اصطلاح وضعیت اقتصادی به وجود آورده که مجبور برای تحمیل اون وضعیت اقتصادی از نیروی سرکوبگر استفاده بکنه. چند هزار پلیس در تهران برای چهارراه ها، برای اینکه الان نمیدونن این مسئله سوبسید ها که قطع شده چه نتایجی ممکنه در جامعه به وجود داره، چه انفجارهایی در جامعه به وجود داره.
بله.
خب تا ابد هم نمیشه یک جامعه رو از طریق زور و با سرنیزه ساکت نگه داشت. بالاخره یک زمان انفجار فرا میرسه. آخه کدوم نظامی دائم با این مسئله اعدام بازی میکنه؟ چرا در مشهد ما هر چند وقت یک بار چندین اعدام داریم و این اعدام ها مخفیانه صورت میگیره؟
اعدام های دست جمعی. بله.
چرا با این خانم سکینه هر چند وقته بار این بازی رو میکنن که فردا اعدام میشه نمیشه، فردا اعدام میشه نمیشه؟ آخه در کجای دنیا یک چنین قوه قضایی وجود داره؟ در کجا میشه انسان بپذیره با یک زن فرض کنیم بدترین کارها رو هم کرده باشه؟ دیگه آخه بازی که نمی کنم هر روز با زندگی بگم امروز اعدام، نه فردا، نه نیومده، نه درست نشده، نه اشتباه شده، نه یکی دیگه گفته. خب این آخه اینها پشت هر اسم یک انسان هست، یک خانواده هست، دوست هست، فامیل هست، بچه هست، پدر هست، مادر هست. اینا هیچ اهمیت نداره برای اینها
اصلا،
انسانیتی وجود نداره. همه چیز شده وسیله بازی برای مانور دادن در صحنه های قدرت. این شده تنها چیزی که این رژیم خوش بهش که من میتونم بازی کنم بهش. حالا یک مقدارش از دول پول نفت و یک مقدارش هم از این حماقت هایی که در خاورمیانه میشه، از طرف اسرائیل میشه و یا برخی از کشورهای غربی و روسی و غیره میکنه، ولی تمام بهاش از این میهن ما پرداخته میشه، از این کشور ما. برای همینطوری هر روز خبر یک فاجعه رو در این میهن میشن. یک روز دریاچه ارومیه، یک روز رود کارون، یک روز در کویر. انگار وضعیت طوری شده که خبر خوش نباید از این خانه کهن که چند هزار سال قدمت داره دیگه بیرون بیاد. من گمانم نیست که این در حتی میان مدت برای همچین ملتی با یه همچین قدمتی و با یه همچین تاریخی قابل تحمل باشه.
دقیقاً.
ما اگر اجازه بدید وقت کمی که باقی مونده درباره همین صحبت بکنیم که چه چیزهاییست که میتونه ما رو به هم نزدیک بکنه و یک امکان یک همبستگی ملی بده و فضایی رو باز بکنه که دوباره این قنچه های امید و عشق و دوستی و آبادی و سازندگی در اون کشور شکوفا بشن.
بله، پرسش منم همین بود، میخواستم صحبتتون تموم بشه، ازتون بخوام در این مورد بیشتر توضیح بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم ما الان بالاخره سابقه 32 ساله ای از جمهوری اسلامی داریم، اما قبل از اون ما مبارزات دکتر محمد مصدق برای ملی کردن صنعت نفت و برای انتخابات آزاد رو داریم، و قبل از اون ما جنبش بزرگ مشروطیت رو داریم، و الان هم که وطنمون بالاخره مردم در حال جنبش هستن، حالا در بعضی از روزها و هفته ها و ماه ها بر اثر فشارها، سرکوبگری ها و بر اثر برخی از رفتارهایی که ممکنه از نظر سیاسی درست نباشه از طرف مخالفین، خب یک مقداری این خاموش میشه. اما از دیدگاه تاریخی الان چند اصل هستن که میتونه یک همبستگی در سطح ایران بین همه انسان ها و همه ایرانی ها به وجود بیاره. ما این رو از دل جنبش ها و مبارزات آزادی خانه مردم ایران در 100 سال اخیر به دست میاریم. خب این اصول چی هستند؟ ما اگر واقعا نگاه کنیم میبینیم از زمان مشروطه تا به امروز چندان تغییری نکردن این اصولی که میتونه ماها رو با هم دیگه همبستگی. اصل اول که اصل آزادی است. خب درسته که در در این بین از مشروطه تا به امروز اعلامیه جهانی حقوق بشر اومده، پیمانها و قراردادهای بین المللی که وابسته اون هستن اومده. الان دیگه وقت اون رسیده که همه حول آزادی، آزادی عقیده، اندیشه، بیان، قلم، دین، وجدان، آزادی های مدنی، احزاب و سندیکاها، اینها رو به رسمیت بشناسیم و بپذیریم و به عنوان شهروند دارای حقوق بشیم. تفاوت هایی که داریم، تفاوت های جنسی، قومی، زبانی، مذهبی، اینها برامون مانع ایجاد نکنن. این اصل اساسی است که از زمان مشروطه مطرح بود. اصل دومی که میشه حولش جمع شد اصل استقلاله و میدونیم که استقلال با آزادی دروی یک فکر است. خب بالاخره مردم ایران هستن که باید سرنوشت خودشون رو تعیین کنن. باید بپذیریم که این وابستگی ها و این امید بستن ها به ایکس و ایگرگ و زد اشتباه بوده، نتیجه عکس داره. ما چندین و چند نمونه داریم حداقل در تاریخ اخیرمون. حتی ممکنه یک عده فرد رو بر این بذاریم که از روی قدرت هم نبوده، از روی خوشنیتی این کار رو کردن، اما نتیجهش مشخصه. شما حزب توده رو نگاه بکنید، بزرگترین حزب ایران بود یک زمان. ببینید این وابستگی چه کار کرد، این حزب به کجا رسوند. این حزب نمونه های دیگه داریم. سازمان مجاهدین خلق رو نگاه بکنید، سازمانی که مایه غرور جوانان ایرانی بود در اوائل انقلاب، ببینید به یک چه حالتی افتاده. تجربه های دیگه رو داریم در همین تاریخ معاصر، همه شکست خوردن. امید بستن به آمریکا و امید بستن به همسایه های ایران که کاری بتونن بکنن. بالاخره تاریخ معاصر به ما گفته که هیچ کس به غیر از خود ما نیست که میتونه سرنوشتمون رو تعیین کنه. نباید اجازه بدیم. اونها به دنبال منافع خودشون هستن. آیا روسیه دلش به حال مردم ایران سوخته که کمک میکنه در مورد مسئله اتمی ایران به ایران؟
بله.
و یا دنبال منافع خودشه؟ گاو شیرده خوبی پیدا کرده میخواد بکشه ببره. آیا واقعا آمریکا و یا کشورهای اروپایی نگران جدی وضعیت حقوق بشر در ایران هستن؟ میتوان اینو باور کرد؟ صحبت از مردم آمریکا یا مردم اروپا یا مردم روسیه نمی کنم، صحبت از قدرت هاشون میکنم. اینها مشکلات خودشون رو دارن، مسائل خودشون رو دارن، فکر و ذکرشون اون نیستش که ببینن مسائل ما رو چه شکلی حل بکنن، و اصولا اون دید رو هم ندارن که یک جامعه جهانی و بشری و انسانی رو در نظر داشته باشن. فعلا مرسا برایشون وجود داره، مرسا مهم هستن و به دنبال منافع خودشون در اون مرسا هست. خب اجازه ندیم اینها دخالت بکنن. هر روز نریم توی احزاب اینها و گروه ها و دولت هاشون، مجلس هاشون، بشینیم و خوشبش بکنیم و ببینیم که اونها چه کاری میتونن ولی ما بکنن. شخصیت داشته باشیم.
دقیقا.
اگر ما این شخصیت مستقل رو نداشته باشیم، خب برای چی این رژیم عوض بشه؟ حالا آقای ولایت فقیه قیافه زشتی داره، کریهی داره،
همگون شیطان،
افکار کریهی داره. فکر میکنید مثلا نظام‌های دیگه دنبال غربی ها بودن مثل نظام صدام حسین چطور بودن؟ همین دانش ها انجام میگرفت به یه اسم دیگه، به یک نام دیگه.
بله.